الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين وشفيع المذنبين على عبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه القرآن الحكيم والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. صدق الله العلي العظيم. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام عنایت نموده صلوات قرای ختم نمایی. جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما شهدا روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه در گذشتگان از این محافل منصوبین به حضار محترم حاضر در این مجلس عزیزانی که گذشته در جمع ما بودند و به جوار رحمت الهی شتافتند تقدیم به ساحت مقدس بقیت الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی له الفرج صلوات قراتری ختم نمایید. یکی از مسائلی که توجه به آن در رشد و تعالی جامعه و فرد بسیار تأثیرگذار و غفلت از آن در انحطاط اخلاقی فردی و جمعی بسیار مخرب، توجه به این مسئله است که از نگاه قرآن و روایات چه اموراتی و چه افعال و اعمالی سبب رشد و توسعه فضائل اخلاقی میشن و چه کارهایی غفلت از اونها سبب میشود که جامعه به مسیر انحراف و انحطاط و گمراهی کشیده شود. قرآن نکاتی رو بیان میفرماید که اگر مردم به اینها اهتمام بورزند عمل کنند سبب رشد و تعالی جامعه اونها ایجاد خواهد شد. آیه که تقدیم شد از سوره مبارکه اعراف آیه 58 خداوند اشاره به نقش مؤثر و سازنده محیط می‌فرماید که محیط زندگی، محیط اجتماع در رشد و تعالی انسان‌ها بسیار تأثیرگذاره. لذا اسلام از قبل از تشکیل محیط خانواده اهتمام ورزیده به این که شما در انتخاب همسر، در تشکیل زندگی مشترک دقت کنید محیطی رو که میخواید تشکیل بدید محیطی سازنده و معنوی باشه. در اجتماع هم اینطور، جامعه هم مردم تو این جامعه دارن زندگی میکنن. چند روز قبل کسی سوالی پرسید، گاه کسی گفته حجاب تکلیف فردی است، آیا در بین علما و مراجع هم کسی هست که بگه حجاب یه کار شخصیه مردم کاری نداشته باشن به بدحجابی، به بیحجابی. گفتم فکر نمی کنم مرجعی همچه حرفی بزنه، چون خلاف سخن رسول خدا و خلاف آیات صریح قرآنه. امر به معروف و نهی از منکر از وظایف همه ماست. جای امر به معروف هم جاییست که شما میبینید معروفی داره حاشیه میره، معروفی داره بهش عمل نمیشود، میگن حرف بزن. جای نهی از منکر اینه که هر جا منکری رو و خلافی رو دیدید تذکر بدید. چه انسان منکر تو خانه خودش ببینه، چه منکر تو جامعه ببینه. اینکه قرآن هم تصریح دارد در موارد متعدد، تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، امر به معروف باید کرد، نهی از منکر باید نمود. این رسالت همه مردمه. یعنی کارم نداره به این که آقا مسئول بازاری شخصی صنعتگر کشاورز، رسالت همه است. گفتم بله، اسلام می‌فرماد منکر تا جنبه فردی دارد و بازتاب جمعی پیدا نکرده، جامعه رو به تباهی نمی کشد، خانواده رو به آسیب نمی کشد. خب خود منکر هست و شخصی که داره منکر رو انجام میده، اسلام فرماد که به خودش مسئوله. اگر کسی در چهاردیواری خانه خودش نعوذ بالله شراب خورد، خانهش رو هم پایگاه شراب خوری نکرده، خودش شراب میخوره تو خانهش هم از کسی هم متوجه نیست، شرابش رو میخورد، بدمستیش هم تو چهاردیواری خانهش است و به خودش مربوطه، خب این قیامت با جواب خدا رو پس بده. اگر کسی تو خانه خودش و حریم خانه خودش معصیت الهی رو انجام داد، اسلام میفرماد که خب چون ظهور و بروز جمعی پیدا نکرده، بالاخره به خودش مربوطه. اما اگر کسی تو همون خانه خودش هم خانه رو بکنه پایگاه فساد، پایگاه منکرات، بکنه پاتوق برای گناه، خب این باید بهش برخورد کرد، داره جامعه رو خراب میکنه. اگر پدری داره اعضای خانواده رو فاسد میکنه، باید به این برخورد کرد. پدرم مالک نیستی که، مادرم صاحب اختیار حقیقی این بچه ها نیستی که، مالک واقعی این فرزندان شما خداست. من سالها قبل دانش آموزی سراغ داشتم در یکی از مدارس دخترانه، میگو پدرم لا مذهب، مادرم بیدین، اینا میخوان برن خارج اروپا، من نمیخوام با اینا برم. به مسئولین میگید کمکم کنن، من با پدر و مادر بیدینم نمیخوام برم اروپا، میدونم اونجا که برم دیگه دینی برای من نمیذارن. حالا این پدر به اسم این که من ولیم، دلم میخواد فرزندم رو به گناه سوق بدم، از این خبرها نیست. ولایت تا حدی معتبر است که با خدا مخالفت نکنی. جوانی آمد به امام صادق عرض کرد پدر و مادر من کافرن، قید اینها رو بزنم؟ حضرت فرمود نه، تو مسلمانی، اونها کافرن، احترام پدر رو داشته باش، احترام مادر رو داشته باش، تا جایی که اطاعت از اینها به اطاعت خدا آسیب نرساند اطاعت کن. اگر یه جایی سر دوراهی قرار گرفتی، پدر یه چیز میگه، نظر پروردگار چیز دیگری است، قطعا باید نظر خدا رو در نظر گرفت. در نظام زندگی مشترک هم همینه. اگر خانمی سر دوراهی قرار گرفت، شوهر دعوت به کاری می کند که خدا نمی پسندد، اینجا باید شوهر رو خرج خدا کرد، اینجا رضایت خدا شرطه. سالها قبل خانمی آمد گو آقا من پرونده‌ای در دادگاه دارم، با شوهرم اختلاف داریم، شوهرم رو مسئله حجاب خیلی بی‌اعتقاده، و وقتی ما دوستان شوهرم میان منزل میگه سر برهنه جلو اینها بیا. من خونه دوستانم که میرم، خانماشون سر برهنه میان میشینن، میان صحبت میکنن، دست میدن، رفقای من میگن خانم تو کجاست، خانم تو نمیبینیم. والا شوهرم اصرار دارد، مصر میگه شما باید چادر رو ورداری جلو دوست دارم، تو حریم خانه است، تو خونه خودمون هستیم دیگه، اینجا حجاب نداره. گفتم شوهرت بیخود کرده، هم چه حرفی میزنی؟ شوهرت که قانونگذار اسلام نیست. قانونگذار اسلام به اذن پروردگار پیغمبر است. تو چهاردیواری خانتم نامحرم اگر باشه باید حجاب رعایت کنی. او کارمون به دادگاه کشیده، کار داره سخت میشود. من مقاومت کنم کار به طلاق کشیده میشود. گفتم ولو بلغ ما بلغ، امتحان برای تو، بایست بر سر عقیدت ولو از این شوهر جدا بشی. بعد گفتم خانم حضرت آسیه برای خدا جلو فرعون ایستاد تا شهید شد. فرعون میخ کش کرد آسیه رو، 4 میخ بر تن آسیه کوبیدن، وصلش کردن به زمین، دست از عقیدش بر نداشت. نه درس برای ما. خب ما اگر میخوایم یه جامعه سالم داشته باشیم، فضائل اخلاقی رو پرورش بدیم، فرامین الهی رو گسترش بدیم، باید محیط پاک داشته باشیم. همین که قرآن میفرماید محیط پاک چه در جامعه. رضا به اون آقایی که سوال کرده بود گفتم بد حجابی رو با تذکر داد. بی خود میگه هر کسی که میگه حجاب تکلیف فردی است، شما چیزی نگید، هر کی وظیفه خودشو انجام بده. ما روی بیماری های مصری جسمی چقدر حساسیم. شما ببینید اگر تو همین مجلس، تو همین مسجد الان شخصی وارد میشد که شما همتون مطمئن بودید که این فرد یک مرض خطرناک مصری داره، سلام میکن، اجازهش میدادید وارد بشه؟ اصلا. کجا برو بیرون؟ گاه آمدم تو مجلس امام حسین، میگید همه رو مریض میکنی، زیارت عاشورا میخوام بخونم، بشین تو خونت بخون. این جمع همه حق دارن، تو نمیتونی بیا این فضا رو آلوده کنی. بالاخره مریض رو باید قرنطینش کرد، مثلا مریضی که بیماری خطرناک داره، مصری است. خب همونطوری که ما رو بیماری های جسمانی حساسیم، میگن فلانی ایدز دارن، همه ازش حذر میکنن. به مراتب والاتر و والاتر بیماری های روحی که برگرفته از گناه، گناه خطرش، سرایتش، آسیبش به مراتب بدتر و کشنده تر از این بیماری هاییست که ما ازش میترسیم. چون حالا آنفلونزای ای و بیماری ایدز و مریضی های دیگر اینا فوقش انسانو میکشه. حالا انسان مرد، دنیاش تمام شد. بلا یه آدم مریضی با ایمان بمیره که آخرتش تمام نشده، تازه شروع زندگی آخرتی است و موفقیت های آخرت. اما اگر کسی گناه روح او رو کشت، نافرمانی خدا روح او را از حیز انتفاع ساقط کرد، این هم خسرت دنیا و هم خسرت آخرت، هر دو جا رو باخته. لذا اسلام میفرماید جامعتون رو دریابید، مردم امر به معروف کنید، نهی از منکر کنید. در یک حدیثی پیغمبر فرمود کیف بکم اذا فسد نساؤکم و فسق شبانکم، مسلمانان بر شما چه خواهد گذشت زمانی که زنها فاسد شوند و جوانها فاسق و گنهکار. این هشدار رو پیغمبر در قرنها قبل برای مسلمان ها داد. عرض کردن یا رسول الله و یکون و ذالک، آیا چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ پیغمبر فرمود بله، بدتر از اینم میشه. وضعیتی پیش خواهد آمد که امر به معروف اتفاق نمی افتد، نهی از منکر واقع نمی شود. دو تا ابزار اصلاحات، امر به معروف و نهی از منکر. هر کی میگه من اصلاحات میخوام بکنم، ببینید اصلا امر به معروف میکنه، شعار که نباید بدن، اصلاحگر امام حسین است. لذا خود سید الشهدا از ابزار اصلاحات نام میبرد، اريد ان امر بالمعروف و هن و انها عن المنکر، من اراده کردم امر به معروف را احیا کنم، نهی از منکر را توسعه بدم. اصلاحات در قالب دین ابزار داره و ابزارش امر به معروف و نهی از منکر. پیغمبر فرمود علت فساد در بین بعضی از خانم‌ها و گناه در بین جمعی از جوانان به خاطر این است که امر به معروف اتفاق نمی افتد، نهی از منکر واقع نمی شود. مسلمان ها تعجب کردن، گفتن یا رسول الله و یکون و ذالک، یعنی چنین خواهد شد که توی جامعه اسلامی مسلمان باشن امر به معروف نکنن؟ حالی که قرآن می فرماد من همین آیه سوره مبارک حج رو میگم معیار موفقیت هر انسان باید قرار داد. قرآن می‌فرماد ما به کسانی که تمکن میدیم، قدرت میدیم، حالا قدرت یا قدرت مالی است یا قدرت اجرایی است یا قدرت جسمانی است، پهلوان، وزنه بردار، ورزشکار، قدرت دیگه، قدرت جسمی است، یا قدرت مالی داره، میلیاردره، یا قدرت اجرایی دارد، مدیر کل، شهردار، استاندار، بالاخره یک امکاناتی، قدرتی در اختیارشه. قرآن می‌فرماید نشانه بنده‌های خوب ما این است که وقتی به اینها تمکن و قدرتی دادیم دنبال چهار تا برنامه هستن: الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات، نماز رو برپا می دارن، زکات را ادا می کنن، و امروا بالمعروف امر به معروف می کنن، و نهوا عن المنکر نهی از منکر می کنن. آقای محترم پدری ببین به این چهار مطلب عمل کردی یا نه. چهار نفر زیر دستت کار می کنن، ببین تو همین مجموعه خودت نماز رو برپا داشتی یا نه. بالاخره اجرا کردیم امر خدا رو، اینجا مردم شناخته میشن. مدیر یه تشکیلات هستی، فضا رو آماده کردی برای نماز اول وقت یا نه. من آقایی رو میشناختم یک مجموعه خصوصی داشت، ایشون خودش عنوان کرد، شاید بیش از 100 نفر پرسنل داشت. رفتم از نزدیک دیدم، ایشون تو مجموعه خودش اعلان کرده بود، مجموعه خصوصی بود، کاری به دولت هم نداشت، مال خودش بود، به مهندس و کارگر و کارمند و همه گفته بود از ربع ساعت به اذان ظهر تا سه ربع ساعت بعد از اذان ظهر یک ساعت از هیچ کس کار نمیخوام. اینا رو خدا روز قیامت میکنه میزان الاعمال. یک ساعت من کار برم نکنید، کار تعطیل، حالا خواستید بیاید نمازتون رو بخونید بخونید، نخوندیدم با خودتون، میخوام در پیشگاه خدا مسئول نباشم. فردای قیامت نگن فلانی تو اینا رو گرفتی وقت اذان ظهر به کار، اینا مشغول شدن به کار کردن برای تو، نمازشون به تأخیر افتاد، بعدم رفتن منزلشون خسته بودن، یادشون رفت نخوندن، مسببش تو بودی. الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة. بعضی از ما ثانیه به ثانیه وقتا رو هم نمیذاریم از دستمون بره، میگه وقت نماز، میگه فعلا کارشو بکنی. مدیران تو ادارات ما رو اگه بخوان محک بزنن باید ببینن خودشون چقدر به نماز اول وقت اهمیت میدن. پدر خوب رو اگه میخواد محک بزنید ببینید نماز اول وقتش چقدر اهمیت میده. پدر شدی دیگه، تمکن بهتون دادن، چهار تا بچه بهتون دادن، تمکنه، خانه‌ای بهت دادن، پولی بهت دادن، ریاستی بهت دادن، چیکار داری میکنی در راستای توسعه نماز؟ چیکار کردی؟ من تو همین شهر آقای میکانیک سراغ دارم، این آقا در هفته یک شب به کارگراش میگه دو ساعت سه ساعت زودتر دست از کار بکشید، کار تعطیل، با هم بریم نماز جماعت و سخنرانی. آمده وصل کرده این شاگردای میکانیکشو با خدا و دین و نماز و مسجد، و اینا روز قیامت میشن میزان الاعمال. به ما میگن یه عده‌ام زیر دست تو بودن، تو چقدر اینا رو آشنایی با دین کردی؟ 2 سال، 3 سال، 5 سال با شما بودن، بلدم بودی، سرتم میشد، هیچی نگفتی. الذین این مکناهم فی الارض، همین آیه ما یه تأملی کنیم ببینیم اقامه صلات، پرداخت زکات، امر به معروف، نهی از منکر به توسط ما چقدر اجرا شده. خب حالا تو عرصه اجتماعی هم همینه، هر جا میرسید آیون باید اسباب نماز رو فراهم کنید. من یه وقت این رو جایی عرض کردم، حالا همش هم کاری به پول نداره ها، به خدا قسم برای خدا کار کنی خدا حمایت میکنه. من یه وقت در یکی از جلسات اشاره کردم، یادم نمیرود شاید حدود 12-13 سال قبل بود، در تهران یک جلسه ای بود از خیرین مسجد ساز در کشور به نام بود تجلیل بشه. من تو اون مجلس بودم، یه پیرمرد روستایی مال یکی از روستاهای استان مازندران به عنوان یکی از موفق ترین خیرهای مسجد ساز آوردن، ازش تجلیل کردن، از دست رئیس جمهور هم لوحی گرفت و هدیه ای گرفت. جلسه که تمام شد من رفتم سراغ این پیرمرد، یه پیرمرد ساده ای بود، هیئت روستایی داشت. گفتن اعلان کردن، گفتن این آقا 100 مسجد در استان مازندران ساخته. شما فکر میکنه هر کی پول داره موفقه؟ خیلی ها پول هم دارن و موفق نیستن. توفیقات در بندگی خداست. من رفتم نزدیک گفتم آقا شما 100 مسجد ساختی؟ گفت این 100 مسجد رو پیگیرش، مشوقش، از شروع تا پایان خودم بودم، ولی نه اینکه همش رو پولا رو خودم داده باشم. گفتم شما کارخونه دارید؟ گفت خیر. گفتم ملاکید؟ گفت خیر. سرمایه دارید؟ گفت خیر. گفتم شغل شما؟ گفت من یک کشاورزی هستم، 3 هکتار زمین دارم، شاریکاری میکنم در فلان روستای مازندران. گفتم میشه توضیح بدید این مساجد رو چجور ساختید؟ و من یه روحانی آمد تو روستای ما از فضیلت مسجد و نماز جماعت و شرکت در جماعت برای ما حرف زد. خب روستای ما مسجد نداشت، خیلی دلم شکست که ما چرا تو مسجد محلمون روستامون مسجد نداریم. گفت وقتی روحانی رب من چند نفر از بزرگان روستا رو جمع کردم، گفتم بیاید مسجد بسازیم. گفتن که ما پول نداریم، تجربه نداریم، کسی نیست، حمایت نمی کنن. آخه ما دنبال حمایت های دیگرون هستیم، خدا رو فراموش کردیم. حمایت خدا از یادمون رفته. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اینو فراموش کردی. گفت من گفتم من یه زمین دارم، زمین رو من میدم، شما هم کمکم کنی تو مسجد بسازیم، خودم هم وقت میذارم. ما برای چقدر کارا وقت میذاریم که برای دنیامونه باید بذاریم و بریم، گاهی اوقات برای آخرتمون وقت نمیذاریم، برای اون اموراتی که به درد اون طرف دنیامون میخورد و وقت نمیذاره. بهش میگن آقا بیا ربع ساعت وقت بذار، یه زندگی رو اصلاح کن، وقت نمیذاره. من کار دارم، گرفتارم، نمیرسم. گفت زمین رو بالاخره من دادم و آمدیم، نقشه ای هم طراحی کردند و شروع کردند به پی کندن. یکی یکی بانیا رسید، یه نفر میومد میگفت من کار مجانی میکنم، یکی گفت من یه ماشین ماسه میدم، یکی گفت من آجر یه مقداری میدم، یکی آمد خانمی علنگو داد. گفت از این طرف، از اون طرف، از اون طرف. یک دفعه دیدیم این مسجد با همت مردم تو 6 ماه ساخته شد. گفت دیدم کار با خدا خیلی آسان است. لذت ساختن مسجد تو وجود من و ذائقه من ایجاد شد. گفت بلند شدم رفتم روستای همسایه، روستای خودمون، بزرگان اون روستا رو جمع کردم، گفتم که بیاید مسجد بسازید تو روستات. گفتن ما پول نداریم امکان. گفتم ما هم پول نداشتیم، ما هم تجربه نداشتیم. شروع کردیم و شد تو 6 ماه ساخته شد. ولی من تجربه ساخت یه مسجد دارم، کمکتون میکنم. من مهندسشو میشناسم، میدونم مساله از کجا باید آورد، یه نقشه آماده داریم، زمینی فقط یکی بده. گویا یه زمینی دادن و شروع کردیم و مسجد دومم ساخته شد، سوم، چهارم، پنجم. اون سالی که من این پیرمرد رو دیدم تا 100 تا مسجد اینجوری ساخته. حالا خیلی هامون همه چی داریم که اصلا از این پیرمرد بیشتر و بهتر، ولی یه آجر رو آجر برای خدا نمیذاریم. قرآن فرمود این تمکنایی که بهتون دادیم، زبان بهت دادیم حرف بزن، آبرو بهت دادیم خرج کن، پول بهت دادیم برای خدا مصرف کن، ببین خدا بیشتر بهت برمیگردونه یا بر نمیگردونه. تجربه کردید کار برای خدا و خدا جواب نده؟ تجربه کردید پرداخت نمودن خمس و ضرر بکنید؟ تجربه کردید برای خدا زکات مالتون رو بدید بعدن نتیجه نگیرید؟ تجربه کردیم این کار رو؟ میگه صد بار بدی کردی دیدی ثمرش را، خوبی چه بدی داشت که یک بار نکردی. خب پیغمبر در اون حدیث فرمود مردم زمانی بعد مسلمین میگذرد که امر به معروف ترک میشه، نهی از منکر رها میشه. اصلا نشانه یه تمکن اینه. میخواید بدونید از این نعمت خدا خوب استفاده میکنید، ببینید حرف خدا رو میزنید. آقای محترم تو خونه ملاحظه فرزندت نکن، ملاحظه خدا رو بکن. برادر عزیز، خواهر محترم، ملاحظه همسرتو نکن، ملاحظه خدا رو بکن. سید الشهدا ملاحظه خدا رو کرد که همه هستیشو آورد کربلا. ما زیارت عاشورا رو میخونیم، مصائب اهل البیت رو میشنویم. ما مهمترین درس که امام حسین به همه آموخت، خدا رو فراموش نکردن و همه چیز را برای خدا خرج کردن. یعنی از همه چیزتون برای خدا بگذرید، چون همه چیزتون مال خداست. بعد ببینید خدا با شما چه میکنه. نکنه زیارت عاشورا بخونیم خمسمون رو ندیم. نکنه به امام حسین بگیم انی سلمون لمن سالمکم، ولی تو عمل با افکار امام حسین سلم نباشیم. نکند به حضرت بگیم هر بن لمن حاربکم، بعد با دشمنان دین مراوده داشته باشی. بعد به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله چنین اتفاقی خواهد افتاد که در یک جامعه اسلامی معروف انجام نشود، منکر نهی از منکر انجام نشود؟ پیغمبر فرمود از این هم بدتر خواهد شد. به خاطر همین عمل نکردن به امر به معروف و نهی از منکر و ترک اینها، کار به جای میرسد که معروف میشه منکر، امر به معروف میشود امر به منکر و نهی از منکر میشه نهی از معروف. به جایی که امر به نماز بشه، به جایی که امر به حجاب بشه، میبینید متاسفانه گاهی خود بعضی از خانواده ها امر به بد حجابی میکنن، امر به دین گریزی میکنه. گفتن یا رسول الله چنین هم خواهد شد که تو جامعه اسلامی امر به منکر بشه، نهی از معروف بشه؟ پیغمبر فرمود از این هم بدتر میشود. کیفه بکم، چه خواهد شد بر شما زمانی برسد که معروف منکر و منکر معروف، یعنی یه جوری بشود که دیگه نماز به عنوان نعوذ بالله یه منکر نگاش کنه، محجبه بودن و پوشیده بودن و چادر مشکی بشه منکر، بعد حجاب بودن و آرایش کردن و مو بیرون گذاشتن و پای برهنه بیرون آمدن بشه معروف. خانمی میگه من محجبه هر جا میرم برای اشتغال تو هر شرکتی بخش خصوصی میگن خانم شما وضعت به درد منشیگری نمیخوره، شما قیافت مشکل داری، چون حجاب داری، با این قیافه نمیتونی منشی بشی. این همونی که پیغمبر فرمود معروف میشه منکر و منکر که بد حجابی است میشه معروف. خمس دادن میشه منکر، خمس میدی مرد حسابی، پول تو حروم کردی. رباخوری منکر میشه معروف، میشه زرنگی. کلاهبرداری میشه معروف، انصاف میشه منکر. بدترین حالته. سله رحم میشه نشانه خل بودن طرف. میگه فلانی خیلی آدم ساده‌ایه، پا میشه میره خونه مردم، وقت زیادی پیدا کردی. شرکت در مجلس لهو و لعب میشه معروف. تو مجلس گناه نشستن و مجالس بیبندوباری میشه کار روز. اگر کسی بخواد بره سله رحم دیدار چهار تا پیر مرد و پیر زن فامیل و بزرگتر فامیل و ضعفای فامیل، میشه یه کار منکر. اینا نتیجه اینه که ما از اصل غفلت کردیم. خب برگردم به اصل سخن. حالا قرآن برای اینکه جامعه سالم بماند میفرماد غفلت از این جامعه نکنید. میخواد فضائل اخلاقی رشد کنه، جامعتون رو سالم کنید، خانوادتون رو سالم نگه دارید. آیه قرآن میفرماید در سوره مبارکه اعراف: والبلد الطیب یخرج نباته به اذن ربه. سرزمین آیه پاک گیاهان خودش رو به اذن خدا میرویاند، رشد میکند. والذی خبث لا یخرج الا نکدا. زمین آیه خبیث، از این آ جز خار و خس چیزی نمیروید. شما میگه زمینی که مستعد نیست، میگن آه این زمین شورزاره، شما حالا هر چه شخمش بزن کودش بده، مگه که ماهیت این زمین عوض بشه؟ خاکاشو بردارن خاک دیگه بریزن. ولی زمین خبثه، شما بز بپاش تو زمینی که آمادگی نداره، بذرتو خراب کردی، وقتتو تلف کردی. تو زمینهای باطلاقی، تو زمینهای شورزار، تو زمین های سنگلاخی، اینا زمین های خبوسه هست، هیچ اثری ازش نمیبینی. کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون. خدا میفرماد ما این مثال ها رو برای شما میزنیم، آیات الهی رو، برای کسانی که شاکر باشن و قدرشناس باشن. خب خداوند در این آیه قرآن و نزول آیات رو تشبیه به باران میکنه. میدید باران وقتی نازل میشه، شما توی زمینهای پاک وقتی میاد پایین میشه گل و گیاه و گندم و جو و زراعت و، اما همین آب باران میدید یک کیلومتر اون طرفتر میاد توی فاضلاب، میشه فاضلاب. همین باران تو باطلاق میره، میشه باطلاق. همین باران تو زمین شورزاری داره میاد پایین، میشه نمک. تو دریای نمک میاد، میشه نمک. این باران میاد تو این رودخانه خشک، منتهی میشه به کجا؟ دریاچه نمک و نمک. اما همین آب باران رو اگه کسی ظرفی بذارد تمیز این آبو بگیره، قابل شربه. آب نیسان باشه، توصیه هم شده، شفام درش هست. میگه باران که در لطافت طبعش ملال نیست، در باغ لاله روید و در شورزار خس. بارانه تو باغ میاد میشه لاله، میشه گل، تو شورزار میشه خس و خار. خب قرآن هم همینطوره. قرآن اگر بر قلب شورزار خوانده شد، ولا یزید الظالمین الا خسارا، جز ضرر و زیان چیزی نیست. قرآن کلام خداست. دیدید بعضیا آیه قرآن میخونی مسخره میکنن؟ قرآن نخون، این حرفا چیه؟ این زمین خبثه است. میگه پیغمبر این گونه فرموده، میگه بذار کنار اینا رو، مال 1400 سال قبله. سراغ داشتم خانواده ای از میلیاردرهای این شهر به خاطر توهین به قرآن، این پدر در حال بدمستی گاهی اوقات میامده منزل، زمانی که بچهش کوچک بود، جلوه بچه لگد به قرآن میکشید، میگو اینا کتاب جادو و جنبل، خانمش نقل میکرد. بعد همون بچه بزرگ شد، شد 23-24 ساله. تعبیر خود اون بچه از بچه من شنیدم، گفت من سوهان روح پدر و مادرم هستم. آرامشو از پدر و مادر گرفته بود، که این پدر میگه ما شب که میخوایم بخوابیم تو اتاق میخوابیم، در رو از تو قفل میکنیم، میترسم پسرم بیاد خفم کنه. گفتم این کاری که خودت کردی، به کلام خدا توهین میکنی، نتیجه و ثمره زندگیت میشه دشمنت، میشه اعدا عدوت. مردم این جمله رو بگم خدمتتون، شما خوب باشید به خودتون خدمت کردی، خدای ناکرده کسی بد شد به خودش خیانت کرده. فکر نکنید نماز خوندن شما، زیارت خوندن شما، حج رفتن شما، روزه رفتن شما منتی سر خدا و دین و اهل البیت دارید. به خودتون منت دارید که رفتید تو مسیر. مثل مریضی میماند که داروی پزشک را میگیرد و مصرف میکند، این مریض اگر داره داروی پزشک رو میخوره منتی سر پزشک نداره. بیای دکتر من داروی شما رو میخورم خوب شدم، سرت منت دارم. و میگه مرد حسابی، تو دستور منو عمل کنی برای خودت خوبه، ما بر تو منت داریم که گفتیم این دارو رو بخور تو بهبودی پیدا کنی. شما نماز میخونید به خودتون خدمت کردید، روزه رفتید به خودتون خدمت کردید، خواهرم حجاب رعایت کردی نفعشو خودت میبینی، رعایت نکردی چوبشو میخوری. آقا به قرآن توهین کردی، نتیجهشو خواهی دید، شیرینی زندگیت، ثمره زندگیت، فرزندت میشه ادا ادب. خب قرآن میفرماد آیات وحی مثل همین بارانه، اینا تو زمین‌های مستعد اگر نازل شد تأثیر گذار است. خدا می‌فرماید در دومین آیه از دومین سوره قرآن، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. قرآن کیا رو هدایت می‌کنه، کیا رو رشد میده؟ کسانی که آمادگی دارن، متقی هستن. یا بعضیا قرآن هم می‌خونن ولی گمراهن. روایت هم داریم رب بطال القرآن و القرآن یلعنه، چه بسیارن کسانی که قرآن میخونن قرآن اینا رو لعنت میکنه چون عمل نمیکنه. قرآن میخوند به آیه نمازش عمل نمیکنه، به امر به معروفش عمل نمیکند، به آیه خمسش عمل نمیکند، به زکاتش عمل نمیکند، به اجتناب از حرامش عمل نمیکند، فقط میخواند یلعنه لعنت میکنه. یه نکته دیگه که در این آیه من اشاره کنم، حضار محترم، شما معمولاً گل و گیاه رو میرید تو باغ دنبالش میگردید، تو محیط‌های مستعد دنبالش میگردید، هیچگاه کسی دنبال گل و گیاه تو شورزار نمیره، هیچگاه کسی برای به دست آوردن عطر و بوی خوش تو لجنزار نمیره. مردم فضائل رو از محیط خودش جستجو کنید. با آلودگی کسی به خدا نمیرسد، تو محیط‌های آلوده کسی به خدا نزدیک نمیشود. همانطوری که برای رسیدن به گل و گیاه محیط خودش رو باید دنبال کرد، برای رسیدن به فضائل اخلاقی باید محیط سالم ایجاد کرد. شما ببینید الان بعضی از محیط‌های خانواده‌ها واقعا آسیب دیده. حالا الحمدلله که انشالله تو جمع شما نیست کسی که ماهواره تو خونش باشه، ولی نابود کرده بعضی از زندگی ها رو ماهواره ها. آقا ساده میگه بچه هامون میخوایم با دنیا آشنا بشن، با دنیا آشنا بشن، داری نابود میکنی شرف اینها رو، نابود میکنی معنویت زن و بچه خودت رو با این فیلم ها، با این برنامه های مبتذلی که دشمن داره القا میکند 24 ساعت. اون وقت دلت میخواد بچت بیاد پای منبر بشینه، خانمت حجاب رعایت کنه، فرزندت اخلاق داشته باشد. بنیاد اینها رو نابود کردی با آوردن ماهواره تو منزل، دنیا تو باختی، آخرتت رو هم باختی. حالا من نمیتونم رو منبر همه چیز بگم که چه مفاسدی تو بعضی از این خانواده ها به خاطر نشستن پای همین برنامه های مخرب و کشنده از نظر اخلاقی ماهواره ها اتفاق افتاده که بنیاد خانواده ها متزلزل شد. و هم میگه آقا فرزندم به پیغمبر دشنام میده، بله خب معلومه فرزنده که تو کردیش پامنبری ماهواره و پای ماهواره بشین و اونجا گوش کن و حرفای مبتذل بیگانه رو شنیدن و عقاید انحرافی اونها رو استماع کردن، دیگه بعد میخوای بیا قال رسول الله من بهش بگم گوش کنه؟ داری خرابش کردی، نابود کردی شرف این رو، و قیامت هم باید جواب بدی. ما محیط خانواده ها بعضی ها آلوده کردن و بعد میگه آقا جوانام دارن از دستمون میرن، میگم بابا آنتن موبایلت از تو خونت جمع کن، نق نزن بگو جامعه خراب شده، خانوادت خرابه، درون خانت مشکل دارد. و اینم بگم تمام کنم، آیون اگر پدر و مادر جدی برای خدا کار کنن، تو خرابترین جامعه هام قرار بگیرید، بچه هاتون متزلزل نمیشن. من سراغ دارم الان خانواده هایی که سالها در غرب در اروپا زندگی میکنن، بچه هاشون متولد اونجا هستن، نماز شب میخونن، نماز شب میخونن، کار کرده از بچگی رو فرزندش، متولد بچه در امریکاست، نماز شبش تعطیل نمیشود. ما اینجا بچه تربیت میکنیم نماز بلد نیست بخونیم. پس یکی از راه های پرورش فضائل اخلاقی، تمام کنیم، سلامت محیط، چه محیط درون خانه چه محیط اجتماع، حالا ادامه بس در جلسات آینده توفیق شود مطالبی رو عرض کنیم. خب بردن شما رو امروز در خانه طفل خرد سال امام حسین، حضرت رقیه بنت الحسین در خرابه شام. ای ایام، ایامی است که اسرا در شامند. نقل میکنن ناصرالدین شام مجلس روزه ای گرفته بود، از یکی از سخنرانهای معروف، حالا اشتباه نکنم و صحیح بگم تاج نیشابوری شاد بوده، دعوت میشد که ایشون بره منبر تو مسجد شاه زمان ناصرالدین شاه. تاج نیشابوری وقتی وارد میشود بینه تمام امرای مملکت ناصرالدین شاه همه رو صندلی های نشستن، و مثلا صورت مجلس، صورت مجلس روزه خیلی نیست، مجلس تشریفاته، مجلسی گرفتن به اسم روزه امام حسین، همین ایام ماه صفر هم بوده. اما بالاخره همه مسئولین و رجال مملکتی و آمدن و با اون کبکبه و دبدبه نشستن، یعنی تاج نیشابوری طرف منبر یه بیت شعر خوند. این شعر رو که خوند، ناصرالدین شاه خودشو از روی صندلی انداخت پایین و همه مسئولا آمدن پایین و مجلس مجلس دیگری شد. گفت عیال پیر خراباتیان خراب نشین شد، زینب رو رو خراب تو خرابه نشوندن، رو خاک نشوندن، خانواده سید و شهدا رو رو خاک خرابه نشوندن، دختران امام حسین خراب نشین شدن، چگونه آل خراباتیان خراب نباشد؟ عیال پیر خراباتیان خراب نشین شد، چگونه آل خراباتیان خراب نباشد؟ حضار محترم، ای ایام، ایامی است که عزیزان زید و شهدا تو خرابه‌ای که نه صف داره، نه فرشی، نه دری، نیمه های شبی نازدانه ی حسینی خواب بابا دیده بیدار شد، همین صدا می زد من بابامو می خوام، بابا بابا یا. کاری کرد که همه رو به گریه انداخت، شد روز خان خرابه، زینبم گریه کرد، بقیه ی بانوان و همراهان گریه کردن، قوقایی شد. به یزید خبر دادن یکی از نازدانه های او زینی بانه بابا گرفته، گفت ببرید سر باباشو براش. یه وقتی جنبت جناب به دست یه طبقی آوردن فکرد تو این طبق قضاست گفتم به من خوراک نمیخواستم اولیا مجلل زینب فرمود عزیزم رو پوشو بردار اون چه میخوای در میانه یه طبقه آی به دامن سه ساله ای به دامن پدر سره سه ساله دیدر کسی به دامن سه ساله ای سر پدر ندیده کس یه وقتی سر رو در آغوش گرفت چند جمله با سر بابا سخن گفت بابا چه کسی رگهای گلوی تو را برید بابا چه کسی محاسنت رو با خون سرت خضاب کرد بابا چه کسی منو در این کودکی یتیم کرد بابا یه وقت دیدن صدا خاموش شد آمدن نزدیک دیدن سر یک طرف رقیم یک طرف همه بگیم یا حسین